داستان کوتاه مرضیه. چشمان مرضیه پر از اشک شده بود. دیگر طاقت نداشت به مکالمه ادامه دهد. گوشی تلفن را به طرفی انداخت و صورتش را بین دستهایش پنهان کرد. گریه امانش نداد. دلم برایش میسوخت. با اینکه تازه وارد اتاقش شده بودم و هنوز درست حسابی نمیدانستم چه خبر شده، کیف و روسریم را در گوشه میز گذاشتم، با شتاب به سمتش رفتم و دوستم را بغل کردم. تا حالا گریه مرضیه را ندیده بودم. گفتم چی شده مرضیه جان؟ با هق هق گفت آرزو جان، امیر تیر خورده. می دانستم که مرضیه چه عذابی می کشد. آخر او عاشق امیرعلی بود. پرسیدم چی گفتی؟ آخه چطوری؟ مرضیه جواب داد انگار رفته بوده تظاهرات، همونجا مجروح شده. زمان انقلاب بود و خیلی از جوانهای بیگناه که برای تظاهرات به خیابانها می ریختند تیر می خوردند و مجروح یا شهید می شدند. دست مرضیه را سفت گرفتم و گفتم حالا حالش چطوره؟ یک دستمال از روی میز برداشت، صورتشو خدا رو شکر دوستاش کنارش بودن، زود رسوندنش بیمارستان. صورتشو پاک کردم و گفتم حالا کجاش تیر خورده؟ تونستی بفهمی؟ گفت انگاری یه تیر به پاش خورده، حتی عملم شده. پرسیدم پس داشتی با کی صحبت میکردی؟ گفت برادر امیرعلی بود. بنده خدا زنگ زده بود تا پیغامش رو به هم بده. گویا اون قبل از اینکه بره اتاق عمل به برادرش گفته داداش به مرضیه خبر بده که من تیر خوردم، اما یه جوری نگی که دختره بترسه ها. اعتراف میکنم امیرعلی را زیاد دوست نداشتم، نه اینکه پسر بدی باشد، اتفاقا خیلی هم آقا بود. لیاقت مرضیه را هم داشت، اما دست خودم نبود. راستش من هم مرضیه را خیلی دوست داشتم، درست مثل خواهر نداشتم بود. در واقع ما با هم همسایه بودیم. 7-8 سالی می شد که من همراه با خانوادم به محله در حومه تهران اسباب کشی کرده بودیم. مرضیه و خانوادش چند سال زودتر از ما به آن محله آمده بودند. بعدها فهمیدم که از روستایی در توابع شهر شیراز به تهران مهاجرت کرده بودند. آن موقع ها من 6 یا 7 ساله بودم و مرضیه دوستم 3-4 سال از من بزرگتر بود. من دختر یکی یک دانه خانواده هم بودم، عزیز کرده و لوس. مرضیه اما 3 تا خواهر و برادر کوچکتر از خودش داشت که در سالهای بعد یک خواهر و یک برادر دیگر هم به آنها اضافه شدند. پدر مرضیه معمار محله بود. زمین‌های آن دور و اطراف را می‌خرید، می‌ساختشان و با یک قیمت معقول که نه سیخ بسوزد و نه کباب به مردم می‌فروخت. با آنکه بچه‌هایش از او حساب می‌بردند، ولی حرف اول را در خانه آنها همیشه مادر خانواده می‌زد. از وقتی به خانه آنها رفت و آمد کردم، هیچ وقت ندیدم پدرش در امور خانه دخالت کند. در واقع این مادر مرضیه بود که همه کاره خانه بود. با این حال او بیشتر مواقع یا آبستن بود یا در حال سفر به شیراز. به خاطر زایمان‌های پشت سر هم کمبونی هم شده بود. بنابراین جور همه بچه ها را مرضیه بیچاره می کشید. با این حال مرضیه اصلا آخ و اوخ نمی کرد. با وجود سن کم آشپزی می کرد، خانه و حیاتشان را جارو می کشید و مدرسه هم می رفت. البته تا کلاس 7 و نه بیشتر. اما هر روز بعد از ظهر درست رأس ساعت 4 مرضیه هر کجا که بود خودش را به کوچه محل می رساند و همه ما را برای بازی 7 سنگ و یا وسطی دور هم جمع می کرد. اگر در همه محله ها سردسته محل یک پسر شر و بزنبه ها دور بود، در کوچه ما این دختر لاغر و ظریف به خاطر هوش و شهامتش بر قلب و روح ما بچه ها حکومت میکرد. برای من اما مهم این بود که مرضیه یک حامی قوی بود. اگر آن موقع کسی پیدا می شد و از من می پرسید از کجا می دونی که مرضیه دوستت داره، با همون حال هوای بچگی جواب می دادم خب معلومه دیگه، هر موقع وسطی یا گرگم به هوا بازی می کنیم موقع یارکشی مرضیه حتما منو می کشه. سالها گذشت و ما بزرگتر شدیم. من دوران دبیرستان را می گذراندم و سرم گرم حساب و هندسه بود. مرضیه هم به توصیه مادرش ترک تحصیل کرده بود و خیاطی می کرد. کم کم احساس می کردم مرضیه که حالا یک دختر جوان 17-18 ساله بود تغییر کرده، زیباتر شده بود، لباسهای رنگی می پوشید و شعر می خواند. ما هنوز دوست و همراز هم بودیم، اما امیرعلی شده بود عشق مرضیه و این عشق داشت کم کم جای مرا در قلب و روح دوست دوران کودکیم پر می کرد. آنها توی یک ایستگاه اتوبوس وقتی مرضیه داشت به کلاس خیاطی می رفت با هم آشنا شده بودند و این آشنایی رفته رفته تبدیل به عشق بین آن دو شده بود. طوری که امیرعلی به هوای ازدواج با مرضیه پولی جور می کند و یک پیکان مدل 55 برای مسافرکشی می خرد. و مرضیه هم شروع می کند به دوختن رو تختی 40 تیکه و رومیزی قلاب بافی شده تا جهازش را تکمیل کند. من که آن زمان تجربه عشق و عاشقی را نداشتم، ته دلم مرضیه را تحسین می کردم. از دوستم می پرسیدم مرضیه، این عشق که میگن چیز خوبیه؟ میخندید و میگفت آره آرزو جان، عشق خوبه ولی فداکاری هم میخواد، باید خیلی قوی باشی تا عشقتو برای خودت نگه داری. پیش خودم فکر میکردم خب مرضیه که خیلی قویه، پس حتما به عشقش میرسه. با این وجود ته دلم به هیچ وجه دوست نداشتم امیرعلی یا هر کس دیگه جای من رو در دل بهترین دوستم بگیرد. اما باید اعتراف کنم که وقتی آن روز چشم‌های پر اشک مرضیه را دیدم و شنیدم که امیرعلی تیر خورده است، با وجود سن کم بد جوری وجدان درد گرفتم. با خودم گفتم شاید آه من گرفته که امیرعلی بیچاره زخمی شده و افتاده گوشه بیمارستان. طفلک مرضیه که بی‌طاقت شده بود میخواست همون لحظه چادرش رو سرش بکشد و خودش رو به بیمارستان برساند، ولی من که از اخلاق پدرش آگاه بودم و میدانستم چقدر روی دخترش حساسیت دارد، با سرعت دستش را گرفتم و گفتم کجا میخوای بری دختر؟ اگه بری بیمارستان و معطل بشی بعد پدرت بیاد خونه و ببینه دیر وقته و تو خونه نیستی، یا اصلا بفهمه تنهایی رفتی بیمارستان، چه جوابی داری بهش بدی؟ دستش شل شد، چادر از سرش سر خورد و افتاد روی فرش. تا حالا اینقدر تکیده ندیده بودمش. با تأسف گفت پس میگی چی کار کنم؟ گفتم خب چرا راستشو به خانوادت نمیگی؟ بگو یکی رو دوست داری، مگه عشق گناهه؟ لبخند سردی زد، بعد هم مثل آدم بزرگی که به یک بچه نگاه میکند به من خیره شد و جواب داد آره آرزو جان، عشق و عاشقی تو فامیل ما گناهه. گفتم چطور آخه، مگه میشه؟ پس تو فامیل شما جوونا چطور ازدواج میکنن؟ مرضیه جواب داد ما رسم داریم تو فامیل ازدواج کنیم، نه با غریبه. گفتم خب به مادرت بگو، شاید یه راهی پیدا کرد. به هم خیره شد، نگاهش خیلی غمگین بود. گفت این کارو کردم، چند روز پیش بهش گفتم، میدونی چی شد؟ با کنجکاوی پرسیدم خب چی شد، موافقه؟ مرضیه گفت نه آرزو جون، تازه بدترم شد، از دیروز به هم پیله کرده که هرچه زودتر باید با پسرمت ازدواج کنی تا عشق و عاشقی و این بچه بازی ها از سرت بیفته. خیلی عصبانی شده بودم، این پسرمه دیگر یک مرتبه از کجا پیدایش شده بود. می دانستم که مرضیه هم عاشق است و هم قوی، اما اگر مادرش از مرضیه قوی تر بود آن وقت چه می شد؟ تلفن دوباره زنگ زد، انگار امیرعلی پشت خط بود. حالش بهتر شده بود و میخواست مرضیه را از نگرانی در بیاورد. لبخند که روی لبهای مرضی نشست، بی سر و صدا از اتاق خارج شدم. دیگر از امیرعلی بدم نمی آمد. حالا من، دوستم مرضیه و امیرعلی در یک جبهه بودیم، در حالی که پسر عمه و مادر مرضیه در جبهه مخالف. بعد از آن روز انگار بزرگتر شده بودم. می دانستم که برای عاشق شدن و دوست داشته شدن هنوز خیلی راه دارم. ولی فرق بین عاشق بودن و تن به یک ازدواج اجباری دادن را فهمیده بودم. از اینکه پیش از این فکر می کردم ازدواج همان عشق است و همه زوجها هم عاشق هم هستند، خندم می گره. دو سه روز بعد دوباره سری به مرضیه زدم. چند تا کتاب داستان بهش قرض داده بودم، باید ازش پس می گرفتم. داستانهایی که آن روزها خیلی طرفدار داشتن و به آدمها یاد می دادن که نه تنها نباید زیر حرف زور بروی، برعکس تو آزادی تا خودت برای زندگیت تصمیم بگیری و اینکه آدمها هم مثل آب می مانند که باید همیشه جاری باشند، با یک جا ماندن و قبول ظلم کم کم راکت می شوند و دست آخر هم از بین می روند. این درسی بود که ما بچه ها آن روزها نه در مدرسه هایمان بلکه از همین کتاب ها و یا در شعارهای مردم در کوچه و خیابان یاد می گرفتیم. چند لحظه دم در خانه مرزی منتظر ایستادم تا بالاخره آمد. کتاب ها را هم آورده بود. گفت بیا کتاب ها را بگیر. با هیجان گفتم کتاب ها را خوندی؟ چطور بودن؟ با لحن غریبی که انتظارش را نداشتم گفت ببخش آرزو جان، فرصت نکردم بخونمشون. ازش پرسیدم ولی تو که کتاب خوندن رو دوست داشتی؟ نگرانش شدم. امکان نداشت که برایش کتابی بیاورم و آن را نخونده پس بیاورد. پس پرسیدم چه خبر شده مرسی جان؟ سرش را پایین انداخت و گفت هیچ. بعد هم انگار که صدایش زده باشند یک خداحافظی سرسری کرد و در را محکم به رویم بست و رفت. گیج و حیران پشت در مانده بودم با چند تا کتاب که سنگینیشان بد جوری اذیتم می کرد. مرضیه نتوانسته بود مقاومت کند. اینطور که بعدها شنیدم، مادر مرضیه از پدرش خواسته بود که تا دیر نشده و دخترشان به راه بد نیفتاده به پسر خواهرش اجازه بدهد تا برای خواستگاری پا پیش بگذارد. و بعد هم قبل از آن که امیرعلی از بیمارستان مرخص شود کار را یکسره کرده بود. کمتر از یک هفته از دیدار کوتاه ما می گذشت که یک روز متوجه شدم دو تا اتوبوس پر از آدم دم خانه دوستم پارک کردند. انگار فک و فامیل پسر عمه یا همان آقا داماد بودند که همراه او از شهرستان تا خانه عروس بوق زنان و هلهله کنان آمده بودند. مادر مرضیه برعکس همیشه که مریض احوار و بدخلق بود، حالا مدام میخندید و اسفند دور سرشان میچرخاند. مهمان ها هم آنچنان هلهله و سر و صدای راه انداخته بودند که تا چند شب بعد هیچ کس در کوچه ما خواب و خوراک درست نداشت. دو روز مانده به عروسی، وقتی مرجانه خواهر مرضیه کارت عروسی او را به دستم میداد، نمیدانستم از اینکه دوست دوران کودکیم میخواهد عروس بشود خوشحال باشم یا ناراحت. تازه من از ته دل عروس هم خبر داشتم. حالم وقتی بدتر شد که از مرجانه شنیدم شوهر خواهر آیندهش شغل درست و درمانی هم ندارد و قرار است فعلا داماد سرخانه هم بشود تا بعدن کار پیدا کند. از مرجانه پرسیدم خواهرت چطور رضایت داد؟ مرجانه که حیرت مرا دید گفت مادرم خیلی باهاش حرف زد، آخرش قانعش کرد. آخه هرچی باشه طرف فامیلمونه، شناسه، از کسی که حرف پشت غریبه است که بهتره. سرم را تکان دادم و گفتم انشالله خوشبخت باشم. اما ته دلم عصبانی بودم، چون می دیدم تنها حامی من که از بچگی وقتی احساس خطر می کردم خودم رو پشت سرش پنهان می کردم، آنقدرها هم قوی نبوده. من به عروسی بهترین دوستم نرفتم و او هم که انگار دیگر اصراری بر دیدن من نداشت به سراغم نیامد. گاهی که او و پسر عمه را از دور با هم می دیدم سری برایشان تکان می دادم. مدت کوتاهی بعد از عروسی آنها از محله ما رفتند. پدر مرضیه خانه بزرگتری در یک محله دیگر ساخت که دختر و دامادش هم بتوانند با آنها در یک جا زندگی کنند. دیگر خبری از مرضیه نداشتم. سالها بعد یک بار مادر مرضیه را به طور اتفاقی در مترو دیدم. جلو رفتم و بعد از احوال پرسی پرسیدم حال مرضیه چطوره؟ با ناراحتی گفت میدونی آرزو جان، دخترم بختش سیاه بود. همون سالهای اول از شوهرش جدا شد، اونم با یه بچه. با هم نساختن دیگه. بعد سرش را پایین گرفت و گفت حتما آه امیرعلی گرفته بوده. با خودم گفتم کاش آن زمان مرضیه کمی قوی تر بود، کاش مرضیه کمی عاشق تر بود. آخر عشق و عاشقی فداکاری می خواهد.